به این صورت نبود. امیدوارم که حالا دیگه فرهنگش داره جا میفته که هموطنان ما آسیب نبینن. اشغال هایی که بود حالا در خانه جمع شده بود و اونها رو خانه تکانه کرده بودن، در شب چهارشنبه سوری اینها رو میزونن و خیلی هم کم، نه که مثلا طوری باشه که آسیبی به کسی برسانه. در اون شب باز سنت هایی بود که قاشق زدن یکی از اونها بود. کسی که حالا آقای بود چادری رو، پسر بچه ها اکثرا جوان ها، برای شادی بود که کاسه رو به دستشون میگرفتن، جلوی در خانه های مختلف میرفت مینشستن و اینقدر با این قاشق به اون جام مسی که در دستشون بود میزدن تا صاحب خانه در رو باز کنه و هدیه به اونها بده، حالا یه جورابی بده، پولی بده، تخم مرغی بده، یا یک بالاخره هدیه به اونها بده. و فالگوش ایستادن بود در شب چهارشنبه سوری، میگفتن بریم جلوی پنجره بیستیم ببینیم اهالی خانه چی میگن. اگر حرف خوب میزدن اون رو به فال خودشان میگرفتن و میگفتن که بالاخره ما به اون نتیجه رسیدیم و امسال مثلا سال خوبی برای ما خواهد بود. یکی دیگه شال انداختن بود که اکثرا به خصوص در روستاها که یک دریچه بالای خانهاشون بود و به اون پاجه میگفتن، اون دریچه که برای هواکش بود، از اونجا میرفتن و توسط یک شالی از اونجا آویزان میکردن به داخل خانه. صاحب خانه رم از اونجا یک هدیه رو براشون میبست، حالا جورابی بود، تخم مرغ بود یا چیزی بود، میبست و اون رو بالا میکشیدن و این باعث خوشحالی بود. بالاخره سعی میکردن که به همدیگه نزدیک بشن، سعی میکردن که سال جدید رو با شادابی و خوشحالی و سرافرازی شروع بکنن و عید با خودش واقعا خیر و برکت رو برای مردم ما همراه داشت.
سپاسگزارم، سال خوب و خوشی داشته باشید. خدا نگهدار. وقت بخیر، خدا قوت. خیلی ممنونم از همراهی و محبت شما با برنامه‌های رادیو گفتگو. خدمتتون عرض بکنم که همچنان کنارتون هستیم و در این لحظه زیارت معرفت تقدیم شما میشه.
بنده باز هم به ملت ایران عرض می کنم این حرکت راهیان نور را مغتنم بشمرید و همه شما انشاءالله با دست پر و همراه با تجربه آموزی و بصیرت و همراه با انوار معنوی الهی انشاءالله از این منطقه جدا بشید.
زیارت معرفت.
در بین تپه های رملی و میشتاق و هویزه تنگهی هست که غیر قابل عبور برای یگانهای رزمیه و به همین خاطر اسمش رو گذاشتن چذابه. در روند جنگ ایران و عراق تنگه چذابه که از پنج محور تازش عراق به ایران بود. ارتش عراق پس از سه روز درگیری در نبرد مرزی در تاریخ سوم مهر 59 از تنگه چذابه عبور کرد و به طرف تپه های الله اکبر و بستان پیشروی کرد. وقتی بستان آزاد شد باید از چذابه پاسداری میشد. دفاع از تنگه چذابه یکی از سخت‌ترین عملیات های دوران دفاع مقدسه. عراقی‌ها قصد داشتن از تنگه چذابه عبور بکنن و دوباره بستان رو اشغال بکنن که رزمندگان ایرانی برای حفظ بستان باید از چذابه حفاظت میکردن. این تنگه یکی از پنج معبر اصلی هجوم ارتش عراق به خوزستان بود. در دو سوی تنگه دو جاده نظامی قرار داره، جاده‌ای که در خاک ایرانه که چذابه رو به فکه متصل میکنه و جاده دیگه که در عراق و چذابه رو به اماره متصل میکنه. فاصله ما با نیروهای عراقی در این منطقه حدود 100 متر بود و جنگ تن به تن تمام عیاری شروع شد. نیروهای هوایی عراق به شدت منطقه رو بمباران میکرد کردن و گاهی در یک روز بیش از 100 سورتی پرواز از بالای سر رزمنده‌های ایرانی داشتند. یک روز از اسفند سال 60 گذشته بود که 4 گردان از سپاه به فرماندهی حسن باقری طی عملیات امیرالمومنین یا جنگ چذابه از منطقه رملی شمال تنگه وارد عمل شدند و با یورش به نیروهای عراقی اونها را از تنگه دور کردند و مشکل چذابه برای همیشه حل شد و الان اینجا یادمان شهدای چذابه است یا عملیات چذابه. اینجا جایی است که وقتی که شما میایید احساس میکنید یور مردی جوانان ایرانی رو و با تمام وجود این کارزار رو درک میکنید.
یک کتاب یک امت 36 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های آقایان، بانوان، نابینایان، دانش آموزان و طلاب علوم دینی 21 تا 25 فروردین ماه 1398 تهران، مصلی بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. همه دعوت.
خیلی ممنونم از همراهی شما هموطنان عزیزم. اینجا رادیو گفتگو. شنوندگان گرامی، در پی حادثه سیل ویرانگر در استانهای گلستان و مازندران، حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی با ابراز تأسف عمیق از خسارات وارده بر کمک‌های مردمی و ورود دستگاه‌های عمومی به امداد مردم آسیب دیده تأکید کردند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسمه تعالی. حادثه سیل ویرانگر در استانهای گلستان و مازندران که خسارت‌های سنگین به خانه‌ها و مزارع وارد ساخته و لطمه سختی به شهرها و روستاها به ویژه آقلا وارد ساخته است، موجب تأسف و تأثر عمیق این جانب شد. کمک‌های مردمی و ورود دستگاه‌های عمومی به عرصه‌های امداد و جبران خسارت‌ها وظیفه مهمی است که می‌تواند گوشه‌ای از آلام آن مردم عزیز را برطرف کند. مردم عزیز خوزستان نیز همچنان درگیر بسیاری از مشکلات ناشی از سیل چندی پیش می‌باشند. همه وظیفه داریم به کمک سیل زدگان در همه استان‌های کشور بشتابیم. خداوند متعال به مردم عزیز ما، به ویژه کسانی که در معرض این امتحانات دشوار قرار دارند، صبر دهد و با لطف خود سختی‌ها را جبران فرماید. سید علی خامنه ای، سوم فروردین 1398. در این لحظه از شما شنوندگان عزیز دعوت میکنم بخش مکانیک خودرو رو شنونده باشید.
مکانیک خودروی خود باشیم.
به نام خدا. سلام، اینجا رادیو گفتگو. امیدوارم که حالتون خوب باشه و سال نو رو بهتون تبریک میگم. با برنامه مکانیک خودروی خود باشید در خدمتتون هستیم، به این امید که اگه قصد سفر با خودروی شخصی خودتون رو دارین، در صورت پیش اومدن یه مشکل کوچیک خودتون بتونید اون عیب رو برطرف کنید و سفر خوب و سلامتی رو انشالله پیش رو داشته باشید. کارشناس محترممون جناب آقای مهندس محمد روحی اینجا حضور دارند. سلام، خوش اومدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و عرض خسته نباشید.
جناب آقای مهندس، الان ما میخواییم بریم سفر، توصیه‌تون چیه؟ اولین اقدامات، اولین کاری که باید انجام بدیم برای اینکه ماشین رو چک کنیم که سالم هست و میتونیم باهاش بریم سفر چی هست؟
یکی دیگه از نکاتی که لازم میدونم به همه چنانندگان عزیز بگم،
بله،
حتما قبل از سفر از سالم بودن زاپاس خود رو، این که ماشین آچار چرخ یا جک حتما داشته باشه، اینا حتما چک کنن
برای عوض کردن یه موقعی.
بله، یه سری از ماشین ها هستش که زاپاسشون خب بد جایی هستش، ولی حتما حتما چک کنن زاپاس رو. اگر خودشون هم مثلا نمیتونن چک کنن، همین عزیزانی که این کار رو انجام میدن یه نشون بدم بگم مثلا یه وقت خدای نکرده، خب یه وقت میبینی یه ماشین زاپاسش 3 ساله توی جای زاپاسش هستش، ممکنه این پنچر شده باشه به مرور زمان، فرسوده شده باشه، حتما بیارنش بیرون یه نگاه بهش بکنن، یه بازدیدی بکنن که باد داشته باشه، اگر باد نداشت بادش کنن، اگر لاستیک خیلی فرسوده و پوسیده شده حتما عوضش کنن.
خب امکان داره خیلی از شنونده‌های عزیزمون قصد سفر به مناطق کوهستانی و سردسیر داشته باشن، زنجیره چرخ آیا لازمه؟
بله، که حتماً ببینید قبل از سفر گفتم بهتون باید ببینیم ما به کدوم سمت میریم. بله. مثلا اگر ما سمت جاهای سردسیر میخوایم بریم، خب وقتی خودمون کافشن همراهمون برمیداریم، پتوی مسافرتی همراهمون برمیداریم یا هر چیزی گرمایشی دیگه‌ای که برمیداریم، خب خودرومون هم به همون طب نیاز داره به یه سری وسایل گرمایشی. مثلا ما باید حتما برای یه سفری که به جای سردی میریم حتما ضد یخ ماشین خیلی مهمه که باید کامل باشه.
بله.
یا مثلا زنجیره چرخ حتما همراهمون باشه. یه سری چیزایی که لازم برای مثلا ماشین هستش که همین زنجیره چرخ هستش.
درسته.
و لوازمی که به درد مثلا یه جای سردی بخوره.
خیلی ممنونم از شما جناب آقای مهندس، ممنونم از توصیه ها و نکاتی که فرمودین. امیدوارم که شنوندگان عزیزمون هم این نکات رو رعایت کنن تا انشالله بتونن سفر خوب و آرومی رو در پیش داشته باشن. ممنونم و خدا نگهدارتون.
مرسی، خدا حافظ
شما. خیلی ممنون از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه همراه ما بودین. امیدوارم که بتونید از این نکات به خوبی استفاده کنید. فراموش نکنید قبل از سفر با خودروی شخصی حتما روغن چک بشه، ضد یخ، آب، برف پاکن، روغن، چراغای ماشین و لاستیکاتون. انشالله که سفر خوبی رو داشته باشین. خدا نگهدار.
وقوع تصادف خودروی حامل شماری از همراهان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با کامیون حمل سوخت در جاده کردکو به گرگان، متاسفانه سید تقی نوربخش مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی و عبدالرحمن تاج‌الدین معاون پارلمانی این سازمان جان باختند و 3 نفر دیگه زخمی شدند.
در بحبوحه این خبر هولناک در فضای مجازی بودم که با هشتگ آشنا شدم با عنوان شصی که خیلی نظرمو به خودش جلب کرد.
شما میدونید شصی به چی میگن؟
شصی؟
بله شصی.
خب شستش که حتما همون شست سیشم سیه دیگه، یعنی شست تا سی.
عباد سرامیکه؟
شصی نمیدونم، اصلا نشنیدم.
شصی چی هست؟
شصی همین تبلیغاتی رو فکر کنم نگه سی چه شصی، تبلیغات مخابراتی هم رو اول اینا.
و خوردنی شصی مگه من نمیدونم چیه؟
خوردنی؟
شاید خوردنی باشه، فکر کنم تبلیغاتی باشه.
شصی؟ یعنی شصت و سی کنره ها؟ نمیدونم، اولین باری میشنوم.
داریم میرسیم. این آخرین جمله بسیاری از کسانیه که حالا دیگه بین ما نیستن. معنای 60 خیلی ساده هست، اما تکان دهنده. بیش از 60% تصادفات برون شهری در فاصله 30 کیلومتری اول جاده ها و مابقی از کیلومتر 30 به بعد اتفاق میفته. عدم رعایت مبلمان جاده‌ای در 30 کیلومتری شهرها یکی از دلایل آمار بالای تصادفاته.
صدای بنده رو از یکی از محورها و نقاط پرخطر در شرق استان گلستان میشنوید. محور فاضل‌آباد به سمت علی‌آباد کتول.
سرعت‌گیر زیاد داره، بریدگی زیاد داره، بریدگی‌ها رو به استاندارد نزدن.
هم اکنون صدای بنده رو از شرق استان گلستان محور آزادشهر به سمت شهرستان مینودشت میشنوید.
دو بغدادی که الان گذاشته اداره راه گاردر نداره و مشخص نشده، فقط الان جدیدن با رنگ زرد مشخص کردن که بشه دو بزن.
اومدیم به گردنه خوشی ایلاق.
ما چیزی به نام جاده استاندارد نداریم، نه گاردریل داریم، نه خطکشی داریم، کلن دست انداز این قارچ اومده بیرون، به هر کیم میگیم ترتیب اثری نمیده.
البته دلایل دیگه‌ای هم وجود داره. به طور مثال بیشترین حجم ترددها در محدوده 30 کیلومتری شهرها جریان داره و راننده ها مسیر طولانی رو طی کردن، خستن، تمرکزشون کم شده. راننده هایی که خوابشون میاد ولی میگن این چند کیلومتر رو هم برم بعد استراحت کنم.
خب وقتی که رسیده بود تقریبا شرایط خوبی نداشت.
تلاش کردید واسه این دوتا عزیز که احیا بشه؟
دو ساعت این تو سه ساعت ولی متاسفانه جواب نداد.
آقای دکتر تاثیر رو درز میکنی؟ خداوند رحمت کنه.
متاسفانه در ساعت 4 و حدودا 3 دقیقه عصر امروز سواری تویوتا لند کروز مسیر شرق غرب در بوریدگی در حال دور زدن بوده. بوریدگی به اسم بوریدگی لردگاز معروفه، مسیر غرب به سمت شرق در حال گردش بوده که یه دستگاه تریلی مسیر غرب به شرق طریق میکرده که با هم برخورد میکنن. حالا انشالله بررسی میشه و علت تام تصادف اعلام خواهد شد.
یادتون باشه زمانی که به محدوده 30 کیلومتری شهرها میرسی، چه شهرهای بین راهی و چه شهرهای مقصد، شما به منطقه پرخطر 60-30 وارد شدید. باید با احتیاط بیشتر و سرعت کمتری رانندگی کنید.
رئیس سازمان تأمین اجتماعی و معاونش برای افتتاح طرح‌ها و شرکت در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گلستان امروز وزیر کار رو همراهی کرد.
راستی این رو هم بگم، فاصله شهر کردکوی تا گرگان 30 کیلومتره.
لحظاتون بخیر هموطنان عزیزم. 19 و 23 دقیقه و 57 ثانیه اینجا رادیو گفتگو.
اشاره. به نام خدای الرحمن و سلام. مولوی است که میگوید همدلی از همزبانی بهتر است، گرچه ما میدانیم که همزبانی برای خودش دنیایی است و بسیار هم دلپذیره اگر من با کسی همزبان و همسخن باشم، اما سطح و افق بالاتر، چشماندازی نابتر این هست که من همدلانه زیست کنم با کسانی که همزبان هستم. از این بابت تأثیر همدلی رو به گفتگو بگذاریم در ساختن محیط هایی که در اون قرار داریم. محیط زندگی ما. اولین نهاد و محیط خانواده است و جدیترین پدیده ایرانی در سبک زندگی ایرانی اسلامی نسبت به فصل بهار هم خانواده است. پس اگر صله رحم رو ما به ازای همدلی بگیریم، یعنی بگوییم ترجمه امروزین از همدلی صله ارحام، رحم هایی که مشترکن و نسبت به هم عاطفه دارن، باید نسبت به هم دیگه شفقت ورزیدن رو مشق بکنن و تمرین بکنن و ما به ازای ادای رفتار داشته باشن. مناسک داره و همدلی تأثیر میذاره تو محیط زندگی که ما درش قرار داریم. حالا این انتخاب با ماست. ما دوست داریم محیطمون پر از آرامش، نیکبختی و روابط مؤثر فیما بین باشه، یا روابطی مبتنی بر زخم زبان زدن، آزار و اذیت ایجاد کردن و از یک دیگر جدا بودن.
برای همدلی اون چیزی که به چشممون میاد، من فکر میکنم هم میشه از طبیعت برای این مفهوم وام گرفت و هم میشه از خانواده برای یک مفهوم وام گرفت. ببینیم مثلا طبیعت این شکلیه که مثلا برای بارش باران باید آبی از دریای رودخانه تبخیر بشه و به آسمان بره، اونجا ابرهایی رو شکل بگیرن و از نزدیک شدن این ابرها به هم خوردن این ابرها خب باران شکل میگیره. یا توی خانواده وقتی که بچه متولد میشه، خب پدر مادر و بزرگترهای حالا اون خانواده در رشد اون کودک سهیمن و کمک میکنن برای تربیت درست، برای رشد درست، سلامتی بهتر. در نتیجه همه برای یک موضوع همدلن، همراهن تا اون به نحو احسن اتفاق بیفته. این چیزیه که میشه بین طبیعت و خانواده اون همدلی رو دید.
همدلی بین همه جایگاه‌های چه انسان ها، چه حیوان ها، چه طبیعت وجود داره. انسان ها همین که تو شرایط سخت کنار هم باشن، همین که به همدیگه کمک کنن توی هر شرایطی، حتی به حرف همدیگه گوش کنن، کاری هم نکنن، این همدلی بین انسان هاست. ولی توی طبیعت مثلا برای اینکه شکوفه رشد کنه، خب بارون کمک میکنه، میباره تا اون شکوفه رشد کنه، درخت بهش بال و پر میده. این هم یعنی همدلی توی طبیعت محسوب میشه که ما بعد از اونها یاد.
اگر برای وصل کردن آمدیم که همدلی و آیین همدلی رو از بهار می آموزیم و سعی می کنیم در همه محیط ها او رو سرایان بدیم و تأثیر اون رو بر زندگی و بر روحیه افرادی که با اونها زندگی می کنیم ببینیم.
موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز، رادیو گفتگو و شماره پیامک 30010-35. خدایا کمکم کن که بتوانم پنجره دلم را رو به حقیقت بگشایم. پروردگارا یاریم کن.